اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از چیزهایی که وظیفه همه ماست، از قرآن و روایات استفاده می شود، حس مسئولیت است. ما باید ببینیم در مقابل چه چیزهایی مسئولیت داریم و اون مسئولیت چیست، اونها رو به نحو احسن انجام بدیم. من از این فرصت استفاده می کنم، 6 شاخه حس مسئولیت رو برای شما می شمارم. حس مسئولیت در برابر خدا، این 1. حس مسئولیت در برابر پیامبر، 2. حس مسئولیت در برابر امام معصوم، حس مسئولیت در برابر اعضا یعنی دست و پا و گوش، حس مسئولیت در برابر خودمون و مسئولیت در برابر دین و جامعه. این 6 شاخه رو من با ذکر آیات و روایات و تاریخ یه قدری برای شما توضیح بدم. ببینید، انسان به عنوان یک موجود عاقل، به عنوان یک موجود دارای صفات و ویژگی‌های خاص در این عالم هستی رها نیست، مسئولیت دارد. آدمی گنجینه سر حق است، گرچه در بحر هوس مستغرق است. گنج کونین است ذات آدمی، هست بی پایان صفات آدمی. به قول مرحوم ملا صدرای شیرازی، اون فیلسوف بزرگ، میگوید انسان وقتی به دنیا میاد، بچه انسان وقتی به دنیا میاد، قابلیت دارد به 4 تا چیز تبدیل بشه. یه بچه‌ای که به دنیا میاد از نظر ظاهری انسانه، چون بچه انسانه، فرزند انسان، اما از نظر روحی و روانی، از نظر شخصیتی میتونه 4 تا چیز بشه. 1. انسان، 2. فرشته، 3. شیطان، 4. بهیمه، یعنی 4 پا. میگه فرزند انسان در اثر به هر حال رشد، ترقی، محیط، تربیت، کم کم که میاد بالا، یا انسان میشه انسان کامل مثل سلمان فارسی. شما ملاحظه کنید این آیه رو که من میخونم، دقت کنید، گفت تو خود بخوان حدیث مفصل از این مجمل. پسر نوح پدرش پیغمبره، تو خانه پیغمبرم بزرگ شده. قرآن میگه انهو لیس من اهلک، جناب نوح، این پسر اهل تو نیست، از خانواده تو نیست، این پسر در واقع تو خط تو نیست، لیس من اهلک. و وقت سلمان فارسی که در اینجا بوده، سابقه اسلام هم نداشته از قبل، پیغمبر رو هم بعدن رفته ملاقات کرده، نه عرب است، نه نژادش عرب است، نه ویژگی خاصی از این جهات نسبی و حسبی داشته، پیغمبر میگه سلمان از اهل بیت. چطور سلمانی که از اینجا رفته شده جزو اهل بیت، اما پسر نوح شده غیر اهل؟ پس اینکه چه خانه ای انسان بزرگ میشه، پدر کیه، مادر کیه، این یه بعد قضیه است. مهم این است که انسان چطور تربیت میشه. مرحوم ملا صدرا میگه انسان میتونه به 4 چیز تبدیل بشه. بچه انسان وقتی رشد میکنه گاهی انسان میشه، انسان کامل. 1 مرحله پایین ترش فرشته. فرشته رو از انسان پایین تر گرفته، چون انسان کامل از فرشته بالاتره. گفت جبریل آبی و اندر پیم، گفت رو رو من حریف تو نیم. انسان کامل 1. بعد میشه فرشته، که فرشته ویژگیش این است که خطا ندارد، اسیان ندارد، همه ای عمرش مفیده. 3. اگر این دوتا نشد میگه بهیمه. بهیمه یعنی 4 پا. قرآن میگه دا اولائک کل انعام، بعضی ها مثل 4 پا میمونن. شما ابو جهل رو تو این 3 دسته‌ای که من نام بردم در دسته 3 باید بذارید. میشه گفت انسانه، آدمی که تا وقتی که داشتن سر از بدنش جدا میکردن به پیغمبر ناسزا میگفت. عبدالله ابن مسعود تو جنگ بدر نشست رو سینه ابو جهل، سرش رو ببره، بازم به پیغمبر ناسزا میگفت، بازم به پیغمبر جسارت میکرد. خب این آدمی که اینقدر جنایت داره، این همه سعایت داره، این نمیشه گفت انسان. بهیمه، چهارپا. دسته چهارم ایشون میگه شیطان فرزند انسان، یا انسان میشه یا فرشته میشه یا بهیمه و چهارپا میشه یا تبدیل به شیطان میشه. شما قرآن نگاه کنید، قرآن میگه شیطان هم لشکر سواره داره هم لشکر در واقع پیاده. صریح قرآن است که و اجلب علیهم به خیلک، خیل یعنی سواره نظام، و رجلک، رجلک یعنی پیاده نظام، کسایی که پیاده است. خب این لشکر پیاده و سواره همین شیطانای انسی هست. واقعا کسی میتونه بگه شارون انسانه؟ شیطانه به تمام معناست. بوش انسانه؟ این از بهیمم، این مرحله چهارمه، شیطانه. واقعا بعضی افراد کارایی که انجام میدن شیطانم متحیر میمانه، شیطانم باید از اینها یاد بگیره. لذا میگه انسان وقتی به دنیا میاد، بچه انسان، حالا تربیت، محیط، رفیق، لقمه، میدونید یک عامل مؤثر نیست. گاهی میبینید پدر و مادر خوبن ولی محیط خراب میکنه بچه. گاهی عکسش پدر و مادر خوب نیست، محیط پرورش میده. ما داشتیم آدمی که مثلا پدر و مادر صالح نبودن، پدر متدین نبوده اما بچه متدین شد. زیاد داشتیم در حنظله قسیل الملائکه که تو جنگ احد شهید شد، این باباش آدم خوب نیست، منافقه، اما پسرش آدم متدین است. محمد ابن عتبه، عتبه باباش مشرک بود، با پیغمبر جنگید اما پسرش از پیروان پیغمبر و امیر المومنین است. داشتیم مواردی. انسان در اثر لقمه، تربیت، محیط، دوست، رفیق، پدر و مادر، ژن و وراثت، اینا هر کدومش یه مقداری اثر داره. خودش، ارادهش، گناه و معصیت و ثوابش میتونه انسان بشه، میتونه فرشته بشه، میتونه چهارپا بشه، میتونه شیطان بشه. حالا ببینیم که البته بین اینا مراتب داریم و یک کسی ممکنه از انسانیت اگه 100 باشه 20 درجه داشته باشه، 40 درجه داشته باشه. ما این مهم است ببینیم مسئولیت هامون به عنوان یه انسان تو این جامعه چی. ما که العیاذ بالله نمیخوایم که مثل سایر موجودات غیر انسانی زندگی کنیم. مولوی داستانی میگه قشنگ، میگه یه وقتی یک بنده خدایی این چوپان بود و خلاصه مزرعه ای داشت و اینها، این صبح که میشد گاواشو میورد تو مزرعه بچرن، علف بخورن. بعد این گاوها میمدن تو این مزرعه و علف میخوردند و سیر میشدند و چاق میشدند و شب برشون میگردون دوباره توی منزل، توی آخرشون. میگه یکی از این گاوها شب که میرسید توی این آخرش قصه میخورد تا صبح، میگفت نکنه فردا نبرد مزرعه، نکنه فردا یادش بره منو ببره، نکنه فردا وقتی میدارم گاوای دیگه زودتر رفته باشن، هرچی علف خورده باشن به من نرسه. میگه هرچی خورده بود و هرچی انرژی کسب کرده بود با این قصه هایی که میخورد دوباره لاغر میشه. باز صبح که میشد میدید نه اون یادش رفته و نه مزرعه جایی رفته سر جاش. وقت ایشون تشبیه میکنه، میگه مثل اون گاو نفس من و شماست، مثل اون دشتم این جهانه، مثل اون دشت این جهانه، مثل اون گاوم نفس من و شماست. که میگه که دائما بعضیا قصه میخورن، امروز اونو کسب کنیم، امروز اونو کسب کنیم، دنبال روزی خوب آدم بره، اما هرس نه. سالها خوردی و کم نامد ز خور، ترک مستقبل کن و ماضی نگر. این همه انسان آمدن خوردن استفاده کردن، بله این است که به قول اون دارد تو شعرها میگه بر سر هر لقمه بنوشته عیان، که از فلان ابن فلان ابن فلان، هین توکل کن مل ارزان پا و دست، رزق تو بر تو ز تو عاشق تر است، گر تو را رزقی بودی خود آمدی، خیش را چون عاشقان بر تو زدی. رزق مقدره، مشخصه، بله تلاش باید باشه، کوشش باید باشه، منتها نباید خلاصه بشه فقط تو زندگی حیوانی. امیر المومنین علیه السلام یه وقتی رد می شد از کنار قنات ابی نیزر. ابی نیزر یه شخصیه، ایشون یه قناتی داشت، داشت حفر می کرد. حضرت علی علیه السلام اومدن رد بشن، خدا قوتی بهش گفتن. بعد فرمودن می خوای کمکت کنم؟ گفت بله آقا، قدوم شما مبارکه. تعارف که نیست، واقعا حضرت امیر می کرد. حالا ما گای خودمون صد تا کار داریم به یکی هم تعارف میکنیم، ولی واقعا اگه بگه وایسا نمیتونیم وایسیم، کار داریم. یه چیزی همینطور میگیم که خلاصه بفرمایید که عرف رعایت کرده باشیم، که این عرف غلط هم هست. گفت بله آقا، کی از شما بهتر؟ آقا رفت توی قنات و تا ظهر کمکش کرد، قنات و کنده. ظهر که شد فرمود که خب ناهارم چیزی داری؟ گفت آقا دارم، ولی در شأن شما نیست، من یه کدوی پختم، کدوی حلوایی ها. آقا فرمودن چرا در شأن ما نیست؟ بهترین غذاست، بیار میخوریم. غذا رو آوردن و وقتی غذا رو خوردن میگه دیدم امیرالمومنین دستاشو شست، بعد دست زد به این شکم مبارکش، فرمود ویلون ویلون، وای وای بر کسی که حرام وارد این شکم بکنه. حالا کدو باشه، گوشت باشه، بالاخره شکم سیر میشه. وای بر اون کسی که حرام وارد این شکم کنه. ویلون، فرمودن وای بر کسی که لقمه حرام بخواد روش کنه. برادران عزیز، خواهران محترم، ما میخوایم ببینیم مسئولیت های ما چیه. من اگه برسم تو این چند دقیقه که وقت دارم، این 6 تا مسئولیت رو برای شما بگم. 1، اولین مسئولیت ما در برابر خداست. بالاخره ما مخلوقیم، خالقی داریم، تحقیقی هم باید بریم خدا رو بشناسیم. اصول دین تقلیدی نیست، بدانیم بالاخره. حالا هر کسی از یه راهی خدا رو میشناسه، یه کسی از راه کشاورزیش میشناسه، یکی به هر حال از راه کارش میشناسه، هر کسی از یک راهی. منتها اگر کسی خالقش رو شناخت، حس مسئولیت در برابر خدا چیه؟ حس مسئولیت در برابر خدا اینه، اول مغرب میشه نماز، تا نگات به نامحرم میفته چشم هم بذاری. چرا؟ چون خدا گفته نگاه نکن. غیبت پیش میاد ترک کنی، چون خدا گفته نکن. یک کلمه حس مسئولیت در مقابل خدا، یعنی امر خدا رو انجام بدی، نهی خدا رو انجام ندی. اینا رو هم تو قرآن گفته، امرا معلومه، نهیام معلوم. شما یه وقت قرآن ببینید خدا چه کسایی رو دوست داره، چه کسایی رو دوست نداره، خیلی روشنه. ان الله یحب ان الله لا یحب، میگه خدا ان الله یحب، خدا دوست داره متقین رو، دوست داره راستگوا رو، دوست داره اهل ایمان رو، دوست نداره دروغگو، دوست نداره خائن رو، دوست نداره اسرافکار رو. انه لا یحب المسرفین. یحب لا یحب تو قرآن ببینید میفهمید خدا چه کسایی رو دوست داره، چه کسایی رو دوست نداره. حس مسئولیت در برابر خدا این است که آدم در مقابل ذات اقدس الهی ببینه وظیفش چیه. امام کاظم فرمود همه علما تو 4 تا کلمه است. این حدیث رو خوب گوش بدید، همه معرفت ها و علما تو 4 تا کلمه است. ان تعرف ربک، 1 خدا رو بشناسی. ان تعرف ما صنع بک، 2 خودتو بشناسی، کیه خالقت، تو کی هستی، تو این عالم برای چی آمدی. 3 ان تعرف ما اراد منک، وظیفتم بشناسی، چی ازت خواسته. 4 ان تعرف ما یخرجک من دینک. امام کاظم فرموده همه علما تو همین 4 تا کلمه. خدا شناسی، خود شناسی، وظیفه شناسی، آفت شناسی. ببین چی بیدینت میکنه، این آفت. ببین خودت برای چی آمدی، ببین وظیفت چیه، ببین خالقت کیه و چیه. این 1. و ما باید یه کاری کنیم خدا محبوب ما باشه. شبی که حضرت موسی به میقات رفت، موسی خب گاهی میرفت با خدا صحبت میکرد، موسی کلیم الله. خدا به حضرت موسی فرمود موسی منو دوست داشته باش، به بنده هام بگو منو دوست داشته باشه. موسی عرض کرد خدایا من خودتو دوست داشته باشم چشم، من تقدیم خودمو میدونم، خودم دوست داشته باشم چشم. اما من چیکار کنم این همه مردم تو رو دوست داشته باشن؟ مگه من میتونم به زور کسی رو بگم تو رو دوست داشته باشه؟ من چیکار کنم؟ میتونم به جبر بگم؟ نه، اختیاره. قرآن میگه اگه به جبر میخواستیم، همونطور که زمین الان جبری میچرخه، کرات الان جبری تو مدار خودشه، انسانم لو شاء ربک، خدا تو قرآن میگه اگه خدا میخواست یه کار میکرد همه هدایت شده باشه مثل فرشته ها. برای خدا کار نداره، فرشته ها گناه میکنن، آسمان و زمین و اینا مگه تخلف میکنن از فرمان خدا؟ منتها به انسان اختیار داده. موسی یه کاری کن بنده ها منو دوست داشته باشن. خدا یا چه کنم؟ خطاب شد ذکرهم به آلائی، نعمتای منو بهشون بگو، خود به خود منو دوست پیدا میکنه، منو با من رفیق میشه، نعمتای من. اگه آدم، پس اگه کسی گفت ما چه کار کنیم خدا رو دوست داشته باشیم، نعمتای خدا رو یادآوری کن. این خدا باعث میشه آدم خدا رو دوست داشته باشه. از کجا بفهمم خدا رو دوست دارم؟ حدیث داریم، نگاه کن به قلبت. اگه با خداها رو دوست داری، خدا رو هم دوست داری. اگه بی خداها رو دوست داری، خدا رو هم دوست نداری. اگه بهت گفتن آقا یه جای نماز میخونن مؤمنن، خدا رو شکر خوشحال میشی، آدم خوبی هستی. اگه یه جا گفتن آقا شراب خوردن، زنا شده، فحشا شده، آدم کشتن، عرضم به حضور شما یه عروسی مختلط بوده، حرام و حلال، و خیلی ناراحت شدی، تو هم رفتی گفتی بد کاری کرده، آدم خوبی هستی. گفت انظر الی قلبک، اگر اهل ایمانو دوست داری خدا رو هم دوست داری، اگه اهل ایمانو دوست نداری خدا رو هم دوست نداری. علامتش دو تا علامت، علامتهای دوستی خدا چیه؟ یکی شکر نعمت، یکی نگاه کن به قلبت ببین بنده های خوبو دوست داری یا بد. یکی دیگه هم بگم، سوم، ببین معصیت که میکنی، ایشالله که معصیت نمیکنی، ولی اگه یه وقت یه گناهی پیش اومد ناراحت میشی یا خوشحالی؟ اگر کسی گناه براش تلخ بود، یه دروغ که گفت یه 24 ساعت اعصابش خورد بود، من چرا دروغ گفت؟ یه غیبت که کرد ناراحت بود، اگه ناراحت بر گناه بود، گناه براش تلخ بود. ببین آقا شما این بچه کوچیکا رو دیدی؟ تازه که به غذا خوردن میان، گاهی میخوان بهشون سوپ بدن مثلا، یا اولین بار میخوان یه غذای روانی بذارن دهانشون. این چه مزه غذا نچشیده، این 5 ماه 6 ماه شیر خورده، یه ذره غذا میذارن کنار دهنش، این مزمزه میکنه، اونه نه شیرینه خوشمزه است. بعد یه قاشق که بهش میدی میخوره، بعد یه کاسه کوچیک که بهش میدی میخوره، چون مزهش رو چشیده. اما دارو که میخوای بهش بدی، دارو یا آمپول، این یه بار که رفتی مطب به پزشکو یه قاشق داروی تلخ که خورد، دفعه دیگه شیشهشو که دست میگیری بیای بیرون و اون نگاه به دستت میکنه گریه میکنه، نگاهش به در مطب پزشک میفته گریه میکنه، اگه جای شبیه اونجا باشه گریه میکنه، چون یاد آمپول میفته، یاد دارو میفته. گناه چون ذائقه این بچه، دقت کنید، ذائقه این بچه با غذای با داروی تلخ و آمپول نمیسازه، ولی با غذای شیرین میسازه. اگر ذائقه من و شما با عبادت ساخ، با گناه نساخ، این هنره. یعنی آدم یک کار کنه ذائقهش نسبت به معصیت، چرا امام سجاد میگد الهی ازقنی حلاوت عبادتک، خدایا شیرینی عبادت رو به من بچشو. خیلی بده آدم یه عمر نماز بخونه هیچی لذتشو نچشه، مثل سنگین باشه براش. سنگین بودن نماز نشانه نفاقه، چون قرآن میگه منافقین نمازشون براشون سنگین. اگه آدم هی این ور کرد اون ور کرد، آخر وقت دیر با بی‌حوصلگی همه کاراشو انجام داد، بعد اومد سراغ نماز، این معلومه نماز براش سنگینه، فرعیه، اصلی نیست. اگه راحت تن به گناه داد، این معلومه گناه براش شیرینه. پس عزیزان، ما حس مسئولیت داریم در مقابل خدا، در مقابل خدا حس مسئولیتمون از باید خدا رو دوست داشته باشه. خودش تو قرآن فرموده چه کنیم دوست داشته باشیم خدا رو؟ معصیت تلخ بشه برام، عبادت شیرین بشه. نماز اول وقت تا صدای اذان میشد رنگ امام حسن مجتبی تغییر میکرد. میفرمود وقت نماز شد، امیرالمومنین از جاش بلند میشد، میفرمود وقت ادای امانت نماز، امانت خدا ازم خواسته این امانت رو نگه دارم، برم این امانت رو تحویل بدم. تا وقت اذان میشد نقل میکنن امام رضا با یه کسی مشغول بحث بود، صدای اذان که بلند شد امام رضا هم بلند شد، هر چی گفت آقا بشینید بحث کنیم، فرمود نمیشه، نصلی و نعود، نماز میخونیم بر میگردیم، کار هست، قضا هست، آشپزخونه هست، اداره هست، همه هست. اگه انسان تونست تمرین کنه، آدم باید این قلب رو از این کدورت ها، از این کینه ها بشویه تا لذت عبادت و شیرینی عبادت و شیرینی گفتگو با خدا رو احساس کنه. حس مسئولیت در برابر خدا اولین قسمشه که براتون گفتم. خب برای اینکه وقت نگذره بقیهش هم بگم. دو، حس مسئولیت در مقابل پیغمبر و امام معصوم. این دوتا رو با هم یک جا میگم. آقا ما در مقابل معصوم هم مسئولیت داریم، مقابل پیغمبر و امام معصوم. الان مقابل امام زمان ارواح و نافدا مسئولیت داریم. چه مسئولیتی داریم؟ اولا کی گفته مسئولیت داریم؟ قرآن، ان کنتم تحبون الله فاتبعون. اگه خدا رو دوست داری حرف پیغمبر رو گوش بده، صریح قرآن. جای دیگه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر من، خدا، پیغمبر، ولی امر، اولی الامر که در روایات داریم مقصود امامان معصوم هستند. درست؟ باز آیات دیگه هم داریم در قرآن که دلیل بر این مطلب است، مسئولیت در برابر پیغمبر و امام معصوم، اینم یکی از مسئولیت است. دوستان مثال براتون بزنم، پیغمبر اکرم تو یکی از جنگ ها داشت غنیمت توزیع میکرد، تو جنگ حنین پیغمبر داشت غنیمت ها رو پخش میکرد. سابق اینطور بود دیگه، جنگ تمام میشد غنیمت رو بین رزمنده ها، اینایی که جنگیده بودن، توزیع میکرد. پیغمبر اکرم همینطور که غنیمت ها رو توزیع میکرد، یه کسی آمد رد شه، یه نگاهی کرد گفت یا رسول الله اعدل اعدل، عادلانه تقسیم کن، درست تقسیم کن، مواظب باشه وقت مثلا العیاذ بالله ظلم نکن. خب پیغمبر خیلی ناراحت شد، فرمود وی هک ان لم اعدل فمن یعدل، وای بر تو، اگه من عادل نباشم پس کی عادله؟ تو اومدی به پیغمبر میگی اعدل، معصومه، حجت خداست، این میشود بی احترامی پیغمبر. یه مثال دیگه، پیغمبر برای جنگی از مدینه خارج شد، برای یک نبردی از مدینه خارج شد. از مدینه که آمدن بیرون، شاید فتح مکه بوده، محرم زون بود، خب مسافر بودن دیگه. پیغمبر رفت کنار یه برکه‌ای، از مدینه که دور شدن یه قدری آب برداشت و نوشید، یعنی روزشو باز کرد. بعضی از اینایی که دور پیغمبر بودن گفتن که ما روزمونو باز نمی کنیم، حیفه، محرم زون روزه گرفتیم. پیغمبر فرمود شما اسات هستید، نافرمان، شما از پیغمبر جلو افتادید. قرآن میگه لا تقدمو بین یدی الله و رسوله، هیچ وقت از خدا و پیغمبر جلو نیفت. شما که دیگه دلت برای دین بیشتر از پیغمبر نمیسوزه، او روزشو باز کرده، تو میگی نه من روزمو باز نمیکنم. پیغمبر اکرم، اسلام، قانون، دین، شرع، میگه آقا این بفرمایید که پارچه، این فرش نجس شد، شما با آب کثیر یک بار شستی، با آب قلیل دو بار شستی، پاکه، شما چرا پنج بار میشوری؟ وسواس یه مصداق مخالفت با پیغمبر، نه که وسواسی. میگه آقا این قسل درسته، سه دقیقه، پنج دقیقه، نیم ساعت زیر دوش چه کار میکنی برای یه قسل؟ این خلافه، این وسواس خلاف دستور خدا و پیغمبر، جلو افتادن از خدا و پیغمبر. اینی که گفتن، میخواستم این نتیجه رو بگیرم که ما سومین وظیفمون در مقابل پیغمبر و امام معصوم است. حالا بذار یه قسم از اون طرف بگم، ببینید بعضیا چقدر پیغمبر رو دوست داشتن، چقدر علاقه به رسول الله داشتن. ابوذر غفاری تو جنگ تبوک عقب موند از میدان، از صف مسلمونا. خب میدونید جنگ تبوک فاصلش خیلی زیاد بود با مدینه، و بهش میگن جنگ سختی. از بس این جنگ سخت بود، یعنی حرکتش و مسیرش نده 700 کیلومتر مسلمان پیاده و با اسب رفتن. شاید یکی از اون جنگاییست که حضرت علی هم نبوده توش، چون پیغمبر به حضرت علی علیه السلام فرمود شما تو مدینه بمان، مواظب باش منافقین از داخل حمله نکنه، چون طولانی بود تا میخواستن برن برگردن، خیلی طول میکشید. این جنگ بعضیا تو راه موندن از بس مسیر سخت بود، طوفانای شن میامد. یه روز پیغمبر نگاه کردید ابوذر نیست، گفتن یا رسول الله فکر کنیم ابوذر هم خلاصه برگشت. فرمود نه، ابوذر میاد، قصه نخور، ابوذر منو تنها نمیذاره. همینطور که داشتن صحبت میکردن، یه وقت یه کسی از اون عقب سلانه سلانه افتان و خیزان داره میاد و خیلی هم خسته است. پیغمبر فرمود شاید این ابوذر باشه. رفتن جلو دیدن بله ابوذر است. تا رسید مقابل پیغمبر افتاد رو زمین، از حال رفت، از هوش رفت، از تشنگی و خستگی. رسول خدا فرمود برید آب بیارید، آب بهش بدید. یه کسی گفت یا رسول الله خودش مشک آب هم راشه، مشک رو دوششه، آب نمیخواد بریم بیاریم، همین عشق آبش میده. تا آب رو دیدن بهش بدن چشماشو باز کرد. پیغمبر فرمود ابوذر تو با لب خشکیده این راه رو اومدی آب نخوردی؟ عرض کرد یا رسول الله یه جایی رسیدم دیدم آب خیلی گوارای جمع شده، برکه خوبیه، چشمه خوبیه، مشکمو پر کردم. حیفم اومد قبل از آنی که لبهای شما به این آب برسه من از این آب بنوشم، ولذا خودم ننوشیدم تا اول خدمت شما بیارم. امام سجاد از اول ماه رمضان که میشد یه قلم و کاغذ بر میداش، یه درسی از این قصه بگیرید، یه قلم و کاغذ بر میداش، غلامها اهل خونه هر اشتباهی که میکردن یادداشت میکرد، فلان آقا فلان غلام فلان اهل خانه فلان اشتباه رو کرد، به اسم از اول ماه رمضان اشتباهش رو مینوشت تا شب عید فطر. شب عید فطر که میگه همه رو جمع میکرد، گفت خب آقای فلان ببین تو این خطاها رو کردی من نوشتم، فلانی تو این خطاها رو کردی من نوشتم، حالا همه تون رو جمع کردم شب عیده، ازتون میخوام یه کار انجام بدید، من همه تون رو میبخشم، شما همه تون با هم رو کنید به خدا، بگید خدایی سید و ساجدین از ما گذشت، تو هم از او بگذر، او رو ببخش. اینو میگفت و عشق میریختا مثل بارون. کی؟ امام معصوم. بیایید اگه با کسی قرصید بذارید کنار، ولو خانوادهش ناباب هم هست نمیخواد رفت آمد کنید، ولی یه تلفن بزن یه احوال پرسی بکن. دو روز دوتا مسلمون با هم غر باشن، سه روز غر باشن، هر دوشون از اسلام خارج میشه، از مسلمانی خارج میشه. بیایید کدورت ها کینه ها رو کنار بذارید، بگید خدایا ببین او مقصر بودا من مقصر نبودم، او تقصیر داشت ولی من گذشتم، تو هم از من بگذر، تو هم منو ببخش. حس مسئولیت در برابر خدا. میدانید پرونده های من و شما دوشنبه پنجشنبه هر هفته میره پیش امام، یعنی امام زمان ارواحنا فدا در حدیث دارد دوشنبه و پنجشنبه پرونده ها میره پیشش، مثل محصلی که دفتر سفید گرفته اول سال، نذاریم خط خطی بشه، نذاریم کدورت و کینه و گناه و معصیت، بذاریم پاک باشه، خالی باشه از معصیت، بذاریم این پرونده صالح و با عمل صالح انباشته بشه. یه شخصی خدمت امام زمان رسید، میگه خیلی گریه کردم ناله کردم تو مکه تا بالاخره از یه طریقی موفق شدم خدمت آقا برسم. وقتی خدمت آقا رسیدم، البته میدانید امام زمان رو اصل ملاقاتش ممکنه، کتابهای زیادی هم بعضی ها نوشتن در این که میشود خدمت امام رسید، اما گفتند که کسی ادعا نکنه من دیدن امام زمان رفتم، برای اینکه اگه قرار بشه این رسمیت داده بشه و وقت سنگ روی سنگ بند نمیشه، هر کسی بخواد این ادعا رو بکنه همه، هر کی میاد من آقا رو دیدم و یه تکلیفی هم برای مردم میارد و نه. لذا همه این بزرگان ما که خدمت امام زمان رسیدن خودشون خیلی مطرح نکرده، یه وقتی بعد مرگشون، یه وقتی یه کسی از اطرافیانشون، یه وقتی خلاصه یه جوری این مسئله مطرح شده، و الا اینی که گفتن به اصطلاح مطرح نکنید اگه کسی گفت ادعای رؤیت کرد، تکلیفی برای شما آورد، نپذیرید، چون این مسئله واقعا خواستن مسئله امام زمان اون ابهت و عظمت خودش رو حفظ کن. به قول یکی از اساتید ما، اساتید بزرگوار حوزه، از علما، ایشون می‌فرمود گاهی هم بعضی از اینایی که افراد خدمتشون میرسند و به هر حال پیغام بهشون میدن، ممکنه از یاران امام زمان باشن، از اون 313 نفر باشن که اونها هم این تصرف رو دارن، این قدرت رو دارن که گاهی بیان گره گشایی کنن. ممکنه وقتی کسی خدمت یک یار امام زمان رسید، ولی اینی که خدمت خود امام زمان، بالاخره افرادی بودن مثل سید بحرالعلوم، مرحوم مقدس اردبیلی، مرحوم استاد‌الحسن اصفهانی و دیگران که در حالاتشون نقل شده. این شخصم که اسمش تو تاریخ هست و معروفم هست، میگه من در خلاصه مکه متوسل شدم و خدمت آقا رسیدم. وقتی رسیدم به آقا عرض کردم کنا نتوقع کلیلا و نهارا، من شب و روز دنبال شما بودم آقا، خیلی گشتم شما رو پیدا نکردم، چرا انقدر فاصله افتاده بین ما و شما؟ میدونی امام زمان چی فرمود؟ فرمود چون اموال بعضی از شما اشکال داره، اموالتون از راه حلال جمع نمی کن. به ضعفای هم نمی رسید، به مستمندانتون نمی رسید و شما خلاصه به فرامین ما عمل نمی کنید. اگه مال انسان، عزیزان قول بدید به امام زمان نگذارید مال حرام تو زندگیتون بید، مال بی خمس بیاد، مال شبهناک بیاد، مال ربا بیاد، مال رشوه بیاد. لقمه اگر مشوب شد تا 40 روز نمیذاره نماز انسان بالا بره و لقمه ها الان خیلی به هم ریخته، خیلی مشکل ایجاد کرده. حواس باید جمع باشه. لقمه حلال فرزند صالح تحویل میده، لقمه حلال موجب میشود که بالاخره مال انسان، زندگی انسان، عمر انسان برکت پیدا کنه. ما حس مسئولیت در مقابل پیغمبر و امام داریم. این سه تا. چهارم اینم بگم و کم کم بحث رو جمع کنم، حس مسئولیت در برابر خودمون و اعضامون. این چهارم و پنجمم با هم یکی کردم که وقت نگیره. پس یکی مسئولیت در برابر خدا، یکی پیغمبر، یکی امام، چهارم و پنجم در مقابل خودمون و اعضامون. قرآن میگه شما به عنوان یک موجود عاقل با شعور، با فهم، در مقابل این گوش و چشم و زبان و دست مسئولی. ان السمع، قرآن دیگه، والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئول. ببین این چشم و گوش و این اعضا در روایات داریم فردای قیامت علیه انسان شهادت میده، چون این کاری نیست، این یه عضوه. شمایی که به این دستور میدی، هر دستوری قبلش یه تصور داره، یه تصدیق داره، یه اراده داره، یه فرمان داره. شما که به مظلوم یه کسی میزنه، تقصیر این دست که نیست که، نه، این تقصیر این آدمیست که به این فرمان میده. مرکز فرماندهی عقل و مغز و شعور انسان، و لذا انسان معاقبه. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئول. انسان مسئولیت داره. یه وقتی پیغمبر گرامی اسلام نوشتن از خیمه آمد بیرون در یکی از مسافرت‌ها، دید یه آقای نشسته داره به خانم‌ها نگاه میکنه، چشم چرانی میکنه. خوات ابن جبیر، این برادر عبدالله ابن جبیر است که توی احد شهید شد، ایشونم از کسانی است که به اصطلاح تو جنگ‌های مختلف اسلامی حضور داشته. یه وقتی چند تا خانم یه جایی نشسته بودن صحبت میکردن، اینم رفت لباساشو عوض کرد و اومد سر راه اینا وایساد و مشغول چشم چرانی شد. و امان از همین چشم چرانی ها، گناه از کم شروع میشه اما به کم ختم نمیشه. خانم های محترم، خانواده های محترم، مواظب این رفت و آمد ها باشید. اینا محدودیت نیست، اینا مسئولیته. شما یه شیشه عطر اگه درشو باز کنی بوش میره دیگه، نمیشه استفاده کرد. شما یه میوه اگه پوست کنی یه جا، یه 20 رو بذاری یه جا، 20 رو که نه، یه رو یه جا مونه پلاسیده میشه. حجاب مثل پوست میوه برای یک خانم باعث تراوته. حجاب مثل دربی که عطر رو درش میبندن باعث این هستش که اون در واقع خوشی و جایگاه و مقام زن حفظ بشه. اسلام نخواست محدودیت ایجاد کنه. اگه این بود که به قول مرحوم شهید مطهری تمدن در لباس نداشتنه، که متمدن ترین موجودات حیوانات بودن، چون از اول لباس نداشتن. چنین نیست. امروز این دیدگاه که اسلام برای حجاب بنیان گذاشته، شما ببینید واتیکان پاپ تا حالا چند مرتبه اینو گفته که یه مقداری بیشتر مواظبت نسبت به خانواده ها داشت، تذکر داده به انحراف های توی غرب. من اخیرا توی فرانسه میخوندم توی یک خبری که مدیر یک مدرسه، مدرسه یه که به اصطلاح اونجا محصلان میان درس میخوانن، گفته لباس های تنگ زننده، لباس های بدن نما ممنوعه، نمیشه، برای اینکه نمیذاره محصلا درس بخونه، باعث تحریک شهوت میشه. بالاخره اینها یه حریم هاییست اسلام قائل شده. سعی کرده گفتن چادر، اگه گفتن مانتوی که سراسر بدن رو بپوشانه، اگه گفتن جوری، قرآن به زنهای پیغمبر میگه یه جوری حرف نزنید که نامحرم تحریک بشه، یه جوری را نرید که نامحرم تحریک بشه. را رفتن هم میشه آدم تحریک کنه. لباس، پوشش، اینا تو چیزاییست که جامعه رو هیچ وقت شما بدانید دشمن خارجی بر این مملکت نمیتونه غالب بشه، اما از داخل اگه فساد ایجاد شد خطرناکه. حکومت مدتدار و چند ده ساله سبا، قوم سبع تو قرآن نگاه کنید دیگه، اینا 13 تا شهر آباد داشتن، نعمت داشتن، فراوانی، این حکومت از هم پاشید به خاطر فساد. حکومت چند صد ساله مسلمانان عثمانی از هم پاشید به خاطر فساد. امروز کشورهای مسلمان، ترکیه، امارات، جاهای دیگه، ببین شما اصلا از محتوای اسلام خالی شده به خاطر همین فساد، همین برنامه‌های تلویزیونی‌های ناشایست، کانال‌ها، سایت‌ها، ماهواره‌ها، اینا بالاخره یک اصولی است. هر چقدر هم اینا فراوان‌تر بشه، ما باید در مقابلش اون واکسن رو قوی‌تر کنیم. برنامه‌های مذهبی، روزه، هیئت، اینقدر زیاد کنیم شو گاهی شاید نشه، شاید یه روزی کار به اونجا رسید اصلا همین تلویزیون‌های معمولی، آنتن‌های معمولی گرفت ماهواره رو، گرفت شبکه‌های خارج. خب من چه کنم با جوونم تو خونه؟ چه کنه انسان با پسر و دخترش تو خانه؟ بهترین راهش اینه انسان اونقدر مثل یک کسی که اونقدر قوی است در مقابل بیماری که همه شهرم بیماری بیاد این واکسن زده سالم میمانه، باید واکسینه کرد جامعه رو. با چی؟ با همین برنامه‌های مذهبی. یه وقتی یکی از این عزیزان ما رفته بود کرواسی، میگفت مفتی کرواسی اون عالم اونجا به من گفتش فلانی شماها چه کار میکنید که تو یه مجلس این همه جوان جمع میشه، همه هم نگاه میکنن به یه نفر داره صحبت میکنه، بعدم گریه میکنن، چه کار میکنید؟ این خیلی هنره که بالاخره یک جمعیت انبو تو، ما اینطور نمیتونیم برای برنامه های این گونه مردم رو جمع کنیم. بله به مناسبت های دیگه شاید بشه، اما اینی که یک نفر داره سخن میگه، اونم اون جمعیت انبو، اونم بیشتر جوان، گریم میکنن مثل دعاهای ندبه مهدیه و جاهای دیگه. میگو من بهش گفتم ما دو تا پتانسیل داریم، دو تا پشتوانه داریم که شما ندارید. یکی امام حسین علیه السلام و روزه امام حسین و حادثه کربلا و محرم، یکی هم حضرت زهرا سلام الله علیه، یکی از دوستان ما که یعنی از شخصیت‌های اهل منبر، ایشون میگه من یک سالی در کانادا منبر میرفتم، میگه یه باشگاهی اونجا بود، باشگاه بزرگ، ما اینو اجاره کرده بودیم برای خلاصه منبر و جمعیت زیادی دهه محرم در حدود چند هزار جمعیت از عراق و لبنان و ایران و کشورهای مختلف جمع میشدن اونجا و خلاصه براشون سخنرانی و روزه و برنامه داشتیم دهه محرم. ایشون میفرمود یکی از اون شبها، شاید شب عاشورا بوده، رئیس اون باشگاه اومد پیش من، یه مسیحی ایتالیایی بود، گفت فلانی من این باشگاه رو برای همه کاری اجاره میده، برای عروسی میان اجاره میکنن، برای میتینگ میان، برای برنامه سیاسی میان، برای برنامه جشن میان، برای شرابخوری میان، برای همه برنامه. من باشگاه دادم که ارگم، اما هیچ برنامه ای تا حالا مثل این برنامه شما توجه منو جلب نکرده. شما چی میگی که این جمعیت اینطور اینجا جمع میشن، بهت گوش میدن، بعدم گریه میکنن، آخرش چه کار میکنی؟ میگفت آخر شبم بود، خستم بودم، ولی گفتم حالا بذار برایش قدری توضیح بدم، حالا نه زبان من اون خوب متوجه میشه، نه من زبان او رو، با یک دست پا شکسته خلاصه زبان خارجی انگلیسی میگفت، نشستم و یواش یواش براش گفتم ما مسلمانیم، پیغمبری داشتیم، پیغمبرمون این کارا رو کرد، اینطور شد، اینطور شد، دو تا نوه داشت، خیلی دوستشون داشت، اینا رو گاهی بر دوش سوار میکرد، گاهی رو زانو مینشون، تو آغوش میگرفت، اینا رو میبوسید، میبویید، اینها محترم بودن، آقا بودن، آقازاده بودن. گفتم و گفتم تا رسیدم کربلا، گفتم یکی از اینها امام حسین بود، این آقازاده، این شخصیت بزرگ، دورش محاصره کردن، به زن و بچهش رحم نکردن، شش ماهش رو کشت. میگفت همینطور که تعریف میکردم یادم قطرات اشک این آقا جاریش. خانومش گفت آقا من گریه اینو ندیده بودم، تو چه کردی با این پتانسیل ما خیلی قویه. امام حسین رو اگه ما بتونیم برای جوانهامون، البته نه فضای مصیبت فقط، نه، من بارها تو سخنرانی اینو عرض کردم، عاشورا نباید در لابلای مصائب گم بشه، نه، ابهت حسین، شجاعت امام حسین، اخلاص امام حسین، الگوی جوانی علی اکبر، الگوی حضرت زهرا، اینا رو ما هرچی برای مردم بیشتر بگیم هیچ وقت هم مردم زده ای از اینا نمیشه. از بنده ممکنه زده بشه، چون بنده یه شخص هم ممکنه اشتباه کنه، اما از ائمه و از بزرگان و از شخصیت های معصوم شما ببینید تو این چند ساله پس از انقلاب، تو این حوادث، تو این مسائل مختلف، گران شده، ارزان شده، برنج بالا رفته، پایین آمده، گوش گران شد، عاشورا کم گذاشتن مردم برای امام حسین، بیشتر شده هر سال، هر سال سفره بیشتر. از این عشق و این علاقه، این حرارت، حرارت خداییست در قلب ها و لذا ما باید این حس مسئولیت رو توجه داشته باشیم، قدر بدانیم و انشاءالله یه جوری عمل کنیم که بیشتر بتوانیم با اهل بیتمون ارتباط برقرار کنیم.